بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال والإحكام والتجرد والاستناد كل شيء إليه دلائل العلم. بعد از اینکه از بحث قدرت فارغ شدیم و ثابت شدیم که خدا قادر است اولا و کیفیت قدرتش را که به تمام اشیا تعلق می‌گیرد و کیفیت قدرتش را بیان کردیم، ثانیا وارد بحث در علم واجب تعالی می‌شیم. هم ثابت می‌کنیم که خدا عالم است و هم کیفیت علمش به خودش و غیرش را بیان میکنیم. سه دلیل میاریم بر اثبات عالم بودن خدا. در این سه دلیل که دلیل اول مال متکلمینه و دلیل دوم و سوم مال حکماست، در دلیل اولشون دلیل اول ثابت میکنیم که خدا به کل شیء عالمه. در دلیل سوم هم ثابت میکنیم که به کل شیء عالمه، اما در دلیل دوم ثابت میکنیم که هم به ذاتش عالمه هم به کل شیء عالمه. اما دلیل اول، دلیل اول از یک صغرا و کبرا تشکیل میشه، یعنی دو مقدمه که به صورت قیاس اقترانی علم خدا به اشیا رو ثابت میکنه. مقدمه اول اینه که خداوند کارهایی رو انجام داده که همه حکیمان است، و مقدمه دوم این که هر کس که کار حکیمانه کند به اون کارش قبل از انجام اونها عالمه، قبل از انجام آن عالمه. نتیجه میگیریم پس خدا به تمام اشیا قبل از خلق اونها عالمه. هر دو مقدمه احتیاج به اثبات داره. هم مقدمه اول که میگه خدا افعال حکیمانه انجام داده، هم مقدمه دوم که هر کس که کار حکیمانه انجام دهد به اون کار آگاه. هر دو احتیاج به اثبات دارن، ولی ما ملاحظه میکنیم که وقتی دقت بکنیم میبینیم هر دو مقدمه تقریبا ثابتن. احتیاج به دلیلی که بخواد اثباتشون کنه ندارن. اگر اینها ثابت نبودن و بدیهی نبودن باید اثباتشون میکردیم، اما چون ثابت و بدیهیان احتیاج به اثبات نداره. دلیل مقدمه اول که میگه همه کارهای خدا کار حکیمانه است، این احتیاج به اثبات نداره، زیرا که ما با حواسمون این مطلب رو درک میکنیم، یعنی میابیم که کار خدا حکیمانه است. وقتی به آسمان ها و عناصری که در جهان ماده موجود است دقت میکنیم و مشاهده میکنیم میبینیم که تمام کارهای سماوی و کارهای ارضی همه رو حکمت انجام شده و هر چیزی به جای خود قرار گرفته. اما کبرا که مقدمه دومه که میگه اگر کسی کار حکیمانه کرد حتما به اون کار عالم بوده و اون کار رو از علم صادر کرده، این یه قضیه بدیهیست و هر کس که بگیم تا طرفین قضیه رو تصور میکنه خود قضیه رو تصدیق میکنه بدون ابهام و بدون اینکه دلیلی مطالبه کنه، معلوم میشه که قضیه بدیهیست. به نحوی که گفتیم شخصی که کار حکیمانه میکنه عالمه، به خصوص کسی که با پی در پی کار حکیمانه میکنه. حالا یکی کار حکیمانه یک بار انجام بده میشه گفت اتفاقی بوده و از دستش در رفته، اما کسی که دائما داره کار حکیمانه انجام میده و هیچ کارش خللی نداره، پیداست که به این کار عالمه و با علم کارا رو انجام میده. خب اینم مطلب بدیهیست نتیجه هم که ما میگیریم قهرن و بهیست، دلیل تقریبا آسونه، لذا من خیلی هم معترض نمیشم. نتیجه میگیریم که خدا به تمام کارهایی که انجام داده قبل از انجام دادن عالم بوده و اون کارها را ان علم انجام داده.
اون کارهایی که
حکیمانه میشناسیمش عالم دیگه، ما هر کاری رو که نگاه میکنیم میبینیم حکیمانه است. اینه که ما میشناسیم، بله، ما سماوات و عرض و همه رو که نگاه میکنیم میبینیم که همه حکیمانه است. چیزی هم اگر وجود داشته باشه که ما ندیده باشیم، چیزی وجود داشته باشه که ما ندیده باشیم، اون رو ما منکریم. ما معتقدیم که همه چیز قابل رؤیته و همه چیز قابل حسه. ما متکلمیم، فیلسوف نیستیم. فیلسوف قائل به این که مجرد داریم غیر از خدا. ما میگیم هیچی مجرد نداریم، فقط یک مجرد داریم که خداست، بقیه همه جسم یا جسمانیان همه قابل رؤیته. ما ندیدیم یه چی دیگه دیده، مگه همه چیز عالم رو باید من تنها ببینم؟ هر چی دیده گفته حکیمان است. هر چی دیده شده، بعضیش رو من دیدم، بعضیش رو اون دیده، مجموعا همه رو دیدیم. کس مثلا فرسیم ما ستاره ها رو رصد نکردیم ولی منجمی رصد کردم، قول همونها رو قبول میکنیم. بله، ما ستاره ها رو ندیدیم، نجمشون برامون روشن نیست، ولی خب دیدیم که منجمین همه اعتراف دارن، امضا میکنن که ستاره ها همه دارای نجم و انضباطن. ما به قول اونها اعتماد میکنیم و میپذیریم که کار حکیمان است. اون قسمتی که خودمون دیدیم که با مشاهده ثابت شده، اون قسمتی هم که ندیدیم با تواتر شنیده شده، از حواس ما همه موجودات رو یافته. حالا بعضی رو با دیدن، بعضی رو با شنیدن. از این تقلید هم باشه با علمه، بالاخره به اون چه که داره ازش کپی میکنه علمه، ایبی نداره. ما الان نمیخوام بگیم خدا از کسی تقلید کرده یا نکرده، ما نمیخوام بگیم خدا مبدعه یا از روی چیزی کپی کرده، ما میخوام بگیم به کارش علمه. اون کسی هم که داره کپی میکنه حتما علمه، نمیشه علم نباشه. شما وقتی میخواد نقشی رو از یه جا بردارید و خودتون انجام بدید، به اون نقش عالمید. قبلا اونو در جایی میبینید، در عشق میبینید، در کپیه اجرا میکنید. ما میخوام بگیم چه مقلد باشه، چه مبتکر باشه، باید عالم باشه. ولی نمیخوام در اینجا ثابت کنیم که خدا مبدعه یا مقلده. ما معتقدیم که مبدعه، ولی در اینجا بحث نداریم. در فرضم مقلد باشه، تمام بحث باییم که عالمه. مقلدش عالم یا مبدعش عالم، برای ما فرقی نمی کنه. ما عالم بودن شو میخوام اثبات کنیم. بله، افعالی که خدا انجام داده نسبت به انسان یا افعالی که خود انسان انجام میده؟ یعنی افعالی که از جانب خدا و انسان اتفاق میفته. نه، اگر هم قبلا میگفتن حکمت داشته، حالا معلوم حکمتشیه. بالاخره مسائل ژنتیکی در کار، یا دخالت های مرض در کار، میکروبی دخالت شده، این بچه نابینا متولد شده، حکمت داره. همین هم حکمت داره. یعنی اگر قانونه که اگر این میکروب وارد بشه این اثر رو خواهد گذاشت، خود همین قانون که کلیت داره و در تمامی جا تأثیر میکنه، پیداست که گذارنده این قانون یک نفر عالم بوده. یا فرض کنید اگر مسئله ژنتیکیه که داره این منتقل میشه از مادر یا پدر به فرزند، بازم این همه اینا که از علمه، همین که شما میفهمه داره که از علمه. ولی خب بعضی عوامل شما به طور ریز و به طور خصوصی نمیشناسیم، ولی میدونیم عواملی در کار هست و همین عوامل نشون میده که اجرا کننده این عوامل همه عالم بوده و میدونسته که باید از این عامل چی پدید بیاد. نخیر استقرار کامل. استقرار تامه و اینطور در جواب ایشون عرض کردن تمام اون که خدا آفریده تمام به نظر متکلمی مشهوده، مشهوده یعنی یا مشاهده یا مسموعه، یا خودم تجربه کردم یا تجربه دیگران رو به تواتر شنیدم، بنابراین همه آنچه که خدا خلق کرده پیش من معلومه. ولی اگه فلاسفه بخوام حرف بزنن به فلاسفه میشه گفت شما یه عوالمی مثل عوالم مثال و عقل و اینها قائلید که اونها رو ما نمیتونیم ببینیم، شاید اینا نظمی نداشته باشن درباره اونها ممکنه شما، ولی این دلیل دلیل فلسفی نیست، این دلیل دلیل کلامیه. متکلم داره این چنین حرف میزنه و متکلم میگه تمام موجودات الهی رو ما یافتیم که حکیمانه بوده. گذشته از این، بله گذشته از این، توضیح میدم گذشته از این، بر فرض که همه موجودات رو نیافته باشیم، ما یافتیم که تمام موجودات جهان به هم ارتباط دارند. اگر حکمتی در همه حاکم نباشد، اونایی که دارای هرج و مرجن بر اثر ارتباطی که با غیر دارن هرج و مرجشون رو به بقیه سرایت میدن، لذا همه عالم پر از هرج و مرج خواهد شد، در حالی که ما اینو نمیبینیم، لااقل در بین خودمون نظم افعال خدا رو مشاهده میکنیم، در همین عالم خودمون و عالمهای بالا هم در ما تاثیر دارن، تاثیرشون هم ثابت شده. اگر اونجا بی نظمی باشه بی نظمیشون اینجا میاد، در حالی که ما اینجا بی‌نظمی نمی‌بینیم، می‌فهمیم اونجا بی‌نظمی نیست. لزومی نداره من مشاهده کنم یا از متواتر بشنوم. البته همین اندازه که یکی از حلقات عالم رو منظم می‌بینم کافی است. یکی از حلقات. چون اگر حلقات دیگه بخواد نامنظم باشه، در اثر روابطی که بین موجودات جهان هست، لازم میاد که این حلقه‌ای هم که من مشاهده کردم به سرایت هرج و مرج خودش مبتلا به هرج و مرج میشه. در حالی که نشده. پس معلوم میشه که تمام عالم منظمه و همه با هاش متفاوت شد. نه این الان توضیح میده. اما این سوالی که شما فرمودید که نفس و اینها چی؟ نفس را هم متکلمین جسمانی میدونه. متکلمین و قائل به نفس مجرد نیستن، اون نفس مجرد مال فلاسفه است. الان متکلم داره حرف میزنه، عرض کردم متکلم هیچ موجودی رو مجرد نمیدونه از خدا، بقیه رو یا جسم میدونه یا جسمانی، یعنی حال فرکس، حتی نفس ما رو میگه حلول کرده در بدن شما. ملائکه هم همینطور، ملائکه هم تماما جسمانی هم، ملائکه مجرد ما نداریم. عقول عالیه اینا حرفای فلاسفه هست، متکلم نیست که اونسو قبول هست. عرض میکنم یک مجرد قائل با اون خدا هست. از تو این دلیل هم اصلا به تجرد اشاره نمی کنه. دلیل بعدی به تجرد اشاره می کنه دلیل فلسفیه، دلیل کلامی نیست. این دلیل کلامی همین که ذکر کردم، کارهای خدا که همه یا جسمانی یا جسمانی محکمند حکیمانند و هر کسی که کار حکیمانه بکنه عالمه، پس خدا عالمه. حالا اینا باید بحث بشه. جسمانی یعنی حال در جسم، جسمانی یعنی حال در جسم، قوه باصره شما جسمانیه، یعنی حلول در جسم داره، مجرد نیست ولی جسم هم نیست. اون چه که جسم نباشد ولی حال در جسم باشد جسمانی نامیده میشه. این حالا توضیح میدیم وقتی رسیم میشه. اما در اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه در این اصطلاح، با اون اونی که ما میخواییم علم خدا را ثابت کنیم، از حکمت داریم استفاده میکنیم، از حکمت داریم استفاده میکنیم، حکمت هم نوعی علمه، از علم خدا داریم استفاده میکنیم تا علم خدا رو اثبات کنیم. این میشه دو، یعنی مقدمه اول ما، مقدمه اول ما که میگه افعال خدا محکمند یعنی حکیمانه هستند، یعنی عالمانه انجام گرفتند. خود مقدمه اول داره علم و مطرح میکنه، بعد با همین مقدمه‌ای که علم و مفروض گرفته میخوام علم ثابت کنیم، یعنی مدعای ما توی دلیلمون اخذ شده. این میشه مصادره، این میشه دو، اصطلاحا بشه مصادره، اخذ مدعا در دلیل میشه مصادره. و ما الان اخذ مدعا کردیم در دلیل، چون دلیل ما، مدعای ما عالم بودن خداست، دلیل ما کار حکیمانه داشتن خداست، یعنی کار عالمانه داشتن. بله رجدانی بود ولی علمش خب اگر اونجور بود، اگر اونجور بود از اول میگفتید عالم بودن خدا وجدان نیست. شما دارید نه مدعا را اگر در دلیل اخفی میشه مصادره. الان شما مدعا در دلیل اخفی بود، اگر مدعاتون وجدانی خب دلیل لازم نیست تشریح میکنید، از اول میگید علم خدا به اشیاء وجدانی. جواب این سوال که در اینجا مصادره به مطلوب میشه این است که حکمت دو معنا داره، یک حکمت در باب علم گفته میشه، یک حکمت در باب عمل گفته میشه. حکمتی که در باب علم گفته میشه به معنای علمه، ولی حکمتی که در عمل گفته میشه به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع مخصوص خود همون چیزه. کاری به علم اصلا نداره. کار حکیمانه کردن یعنی کار عالمانه کردن، یک معناست. معنای دوم کار حکیمانه کردن یعنی هر چیزی به جای خود قرار دادن. شیء سبک بالا، شیء سنگین پایین، مثلا شیء عالی بالا، شیء دانی پایین، هر چیزی در جای خودش به طوری که نظم رعایت بشه و به همدوستگی و هر جنر به وجود نیاد. مراد ما در سقرای این دلیل از حکمت معنای دومه، که حکمت در باب عمله نه حکمت در باب علم. بنابراین مصادره مطلوب نمیشه، یعنی ما مدعام رو در دلیل اخذ نکردیم. اگر در سقرا مرادمون از حکمت، حکمت به معنای علم بود مصادره میشد، ولی چون در اینجا حکمت به معنای عمل رو در دلیل اخذ کردیم مصادره رخ نمیده. نه یعنی هر چیزی به جای خود مسبوق به علمه که ما میخواییم استفاده کنیم. هر چیزی به جای خود علم نیست، هر چیزی به جای خود از کسی صادر می شود که عالم باشد. این نتیجه است که ما بعدا می گیریم. ما می گیم هر چیزی به جای خود است و اگر چیزی به جای خود باشد فاعلش عالم است، نتیجه می گیم پس خدا عالمه. نتیجه می گیریم علم رو، نه این که الان می خوام در دلیلمون علم رو اخذ کنیم. ولی علم قبل از حکمت وجود داره که کار حکیمانه صادر میشه، ولی ما به حکمت خدا توجه میکنیم علمش رو کشف میکنیم، نه به علمش توجه کنیم علمش رو کشف کنیم. کتابش رو مصادره، به حکمتش توجه میکنیم علمش رو کشف میکنیم. چرا؟ چون حکمت پیش ما هست، واضح هست و حسی، اما علم پیش ما نیست. ما از حکمت پی به علم میداریم، اشکالی نداره دو تا صفت باشد، یکی معلوم یکی مجهول، ما از اون معلوم پی به مجهول ببریم. در اینجا این چنینه، حکمت خدا پیش ما معلوم است بر اثر مشاهده‌ای که داریم، از این حکمت معلوم به علمی که پیش ما مجهول است پی می‌بریم. ولو در خارج علم مقدمه بر حکمته و این علم است که کارها را حکیمانه کرده، ولی در ذهن من میخواد ببین چی اتفاق بیفته، در ذهن من میخواد پی بردن اتفاق بیفته، از حکمت به علم پی میبرم، از اونی که مؤخره به اونی که مقدمه پی میبرم. این شدنیه، از دود به آتش پی میبرید، در حالی که آتش نباشد دود نیست، علم نباشد حکمت نیست. ولی در این حال شما از دود به آتش، از حکمت به علم پی میبرید. هیچ عیبی نداره از مؤخر به مقدم پی ببرید، زیرا ممکنه مؤخر پیش شما روشن باشه، مقدم روشن نباشه. از مؤخر هم میتونید به مقدم پی ببرید، از مقدم هم به مؤخر. مهم اینه که اون مطلوب خودتون در دلیل اخذ نکنید. این کار ما نکردیم، ما از یه چیزی که معلوم بوده به یه چیزی که مجهول بوده پی بردیم، نه از مجهول به مجهول پی ببریم، از علم به علم که پیشمون مجهوله پی نبردیم، از حکمت که معلوم بوده به علمی که مجهول بوده پی بردیم و این مصادره نیست. نه حکمت با عدل فرق داره. بله بعضی از اوصاف هستن که نتیجهشون یکسانه، ولی با هم باز فرق داره. مثل عدل و حکمت، عدل و حکمت نتیجهشون یکیه ولی باز هم با هم فرق داره. یعنی دو صفت هم که با هم فرق داره، فرقشون فرق مفهومیه. خیلی از اوصاف هست که اینطوره که مصداقشون آثارشون یکیه ولی با هم فرق داره. مثلا میگن در فلسفه میگن وحدت با وجود، هر جا وحدت باشه وجود هست، هر جا وجود باشه وحدت هست. جایی شما نمیتونید پیدا کنید که تکثر باشه وحدت باشه، اون تکثر رو باید جمع کنید واحدش کنید تا بشه موجود. اصلا وحدت با وجود همراهه. این دو صفت ولی دو تا ولی همیشه با هم. یا صفات دیگه داریم در خدا که از این چیزا زیاده، که دو تا صفتش عین هم باشه، بلکه همه صفتش عین هم مستقیما، ولی مفهوما متفاوته. حالا برای توجه کنید این مقداری که خوندم تصویرش کنم. صفحه 284 بودیم، به کتاب ما سطر هفتم، المسألة الثانیه فی انه تعالی عالمون. قال و الاحکام، یعنی محکم بودن افعال خدا. دوم و تجرد، که نخوندیم توضیحش هم ندادم، مثلا بعدا توضیح میدم. سوم و سناد کل شئین الیه، که اینم توضیح ندادم. دلیل سومی که وقتی رسیم عرض میکنم، این ستا دلائل العلم، دلائل این هستن که خدا عالمه. اینها اثبات میکنن عالم بودن خدا رو، که یک دلیلش توضیح داده شد، دو دلیل دیگه نمیشه عرض میشه. اقولو لما فرق المصنف من بیان کونه تعالی قادرن و کیفیت قدرتهی، هم بیان کرد که خدا قادر است، هم کیفیت قدرت خدا رو توضیح داد که قدرت چیست، یا قدرت به چه چیزهایی تعلق میگیرد، آیا عام است یا نه. هر دوش بحث بود، هر دو رو بحث کردیم، هر دو رو بفرمود کیفیت قدرت. یکی این که قدرت چی هست، اینو توضیح دادیم. دوم این که قدرت به چه چیزهایی تعلق میگیره، آیا عامه یا استثناء هم داره. بعد از اینکه این دو مطلب معلوم شد، سر عفی بیان کنجی تعالی آلنن و کیفیت علمی. در باب علم هم همین بحث داریم که اولا علم خدا چیست، ثانیا چیست در حدی که خودمون میفهمیم ها، تعریفش بکنیم. فقط همین، و علم علم خدا رو که نمیشناسیم، همون که ذات خدا رو نمیشناسیم، قدرت هم نمیشناسیم، که اینا این ذات هم همون که ذات پیش ما روشن نیست، اونیم که این ذاته، این اوصاف هم پیش ما روشن نیستن. ولی یه مفهومی از اینها داریم، یه تعریفی از اینها داریم، همون عرض میکنیم. در باب علم هم اختلافه که آیا علم خدا به همه اشیا تعلق گرفته یا اینکه مخصوص بعضی چیزهاست. این بعضی در باب تأمین علم هم اختلاف شده، همونطور که در تأمین قدرت اختلاف شده. این هم بعدن بحثش انشاءالله میاد. پس کیفیت علمی هم میتونیم دو جور معنا کنیم. مثلا بعد از اینکه فارغ شد از بحث در قدرت، شروع کرد در بحث در علم و فضل علی کونه تعالی عالمن به وجوه. به وجوه متعلق به عالمان نیست، متعلق به استدلال است. نه عالمان به وجوه این سلاسه، بلکه استدلال به وجوه این سلاسه. خدا بر عالم بودن خدا، مصنف بر عالم بودن خدا استدلال کرده به وجوه این سلاسه بشه. الاول من حال المتکلمین، اولین دلیل از این سه دلیل مال متکلمینه و الاخیران لنهاکم. الوصل اول، دلیل اولی که مال متسلمینه و اثبات میکنه علم خدا را، به این صورته: انه تعالی فعل الافعال المحکمه. این مقدمه اول که ما ازش تعبیر مثلا به سقرا میکنیم. مقدمه دوم، و کل من کان چراله، یعنی کل من فعل الافعال المحکمه فهو عالمون. اینم کبراست. شکل به صورت شکل اول که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست تکرار شده، دقت کنید در عبارت فعل انه تعالی، انه اسخره، انه تعالی فعل الافعال المحکمه اوصفه، و کل من کان کذاله، یعنی کل من فعل الافعال المحکمه اوصفه که تکرار شده فهو عالمون اسخره. در این عبارت اوصفه دقت میکنید که محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. پس شکل اوله ندیهی الامتازی، نتیجه میده که فإنه تعالی عالمون. اما مقدمه اولا که صغراس احتیاج به اثبات نداره، زیرا فحسیتون با حس ثابته. ارشدن توضیح کامل دادن، حسیتون یعنی با بصر مشاهده شده یا به تواتر از طریق سمع شنیده شده. بعدم توضیح دادم اگر بخواید همش رو ملاحظه کنید، یا به همین صورت باید گفت همه افعال خدا ملاحظه شده، یا به این که ما در بعضی از حلقات که ملاحظه میکنیم هر جمعه نیست، با توجه به ارتباطی که بین همه موجودات عالمه، میفهمیم که در باقی هم هرچی مرز نیست. اگر در باقی بود باید به این حلقهی که مورد شهود ما سرایت میکرد، در حالی که سرایت نکرده پس در جای دیگر هم ما انضباط رو داریم، در همه جا انضباط رو و حکمت رو داریم. لأن العالم اما فلکی یا عنصری، عالم بنابر نظر متکلم یا فلکی یا عنصری، عالم مثال، عالم عقول، عالم مجردات نداریم. عالم منحصر به همین دو تاست، یا فلکی یا عنصری، که هر دو مسئول ما و آثار حکمت و اتقان، اتقان یعنی محکم کاری کردن، فیه ما در فلک و عنصر هر دو ظاهر است و مشاهد یعنی مشهود می شود. مشاهد دو معنا داره، یه معنای خاص، یه معنای عام. اینو در باب صناعات خمس خوندید. یه وقت میگیم این شی مشهوده یعنی مبصره، این معنای خاصه. یه وقت میگیم مشهوده یعنی محسوسه. حتی شنیده شدنی رو هم میگیم مشهود، حتی ملموس رو هم میگیم مشهود. تمام محسوسات میشن مشهود به معنای عام، اما یه وقت مشهود به معنی خاص یعنی مبصر، هر دو جور اطلاق شده. اینجا مراد از مشاهد میتونه هر دو باشه، یا مشاهد یعنی مبصر، یا مشاهد یعنی محسوس، به همین دومی هم بهتره. عامه عالم عنصری، عالم عنصری عالم ماست، همین عالمیست که تو زندگی میکنی. ما الان روی خاک زندگی میکنیم که خاک یکی از عناصر ارضی است. در همین کره زمین آب هم وجود داره که اون عنصر دومه، روی این دوتا هوا وجود داره که عنصر سومه، بعد ماورای هوا گفتن آتش وجود داره، آتش خالص که عنصر چهارمه. فلاسفه معتقدن که آتش وجود داره، همه فلاسفه به جز شیخ اشراف که میگه در طبقه چهارم آتش نیست، هوای داغه و گمان می شود که آتش او سه تا عنصر قائله، عنصر آتش رو قائله. بعد از این که کره چهارم تمام میشه، عالم عناصر دیگه تمامه. عالم عناصر همین چهار تا طبقه است، همین چهار تا کره است. کره خاک به طبق نظر قدیمی ها، کره خاک و کره آب که خاک رو احاطه کرده، نه احاطه تام، بعضی قسمتاش احاطه کرده که میدونید در نقشه ها دیدید، و سوم کره هوا که این دوتا رو احاطه کرده احاطتن تامنه، و چهارم کره نار که احاطه کرده هر سه رو، اونم احاطتن تامنه. ثمره لازم نیست، وقتی چیزی که در جهان هست ما در این جهان توجیه میکنیم، ثمره لازم نیست. مگه بحث فقهیه که ما دنبال ثمرش باشه؟ ما داریم واقعیت خارج رو بیان میکنیم که خارج چی هست. حالا اشتباه بکنیم یه حرفه، ولی ما میخوام سعیمون برای اینه که درست توضیح بدیم که در عالم چی هست. منظور شما از عنصر عنصرهایی است که قابل تحلیل به دو چیز نیستند. آب رو هر چی تحلیل کنید آبه، دیگه امروزه ثابت شده که تحلیل میشه به اکسیژن و هیدروژن که از صنف آب نیستن هیچ کدومشون. اینا میگن هر چی آب رو ریز کنی دوباره آبه، به دو چیزی که از صنف آب نباشه نمیرسی. خاک هم همینطور، آتش و هوا هم همینطور. منتها امروز ثابت شده که هر ساختا اینا مرکب عنصر بسیط نیستن. عنصر بسیط 110 تا یا بیش از 110 تا که اخیرا کشف شده. در این که عالم مستدل بر عناصر هیچ اختلافی نیست، قدیمی و جدیدی همه معتقدند، منتها در تفریق عناصر اختلاف دارند. قدیمی ها تفریق میکردن عناصر رو بر اون چهارتا، جدیدی ها گفتن نه اون چهارتا مرکبن، تفریق میکنن بر چیزه دیگه، ولی مطلب یکیه. وقتی این عناصر بسیطه مرکب میشن بر اثر ترکیبشون، سه موجود که نبات هست و حیوان است، جماد است و نبات است و حیوان تشکیل میشه، انسان هم یکی از افراد حیوانه. پس سه تا عنصر مرکب ما داریم و چهار تا عنصر بسیط. امروزه میگم که ما 110 یا 100 چند تا 14 تا عنصر بسیط داریم و سه تا عنصر مرکب. در سه تا عنصر مرکب با قدیمی‌ها موافقم، منتها قدیمی ها میگفتن بدن مثلا انسان یا حیوان یا چی، اینا مرکب شده از اون عناصری که ما شناختیم، اینا میگن از این عناصری که ما شناختیم. الان در بدن انسان هم نوعا این ترکیبات عنصری هست، حالا همش نباشه بعضی هست، این تمام میشه عالم عناصر. پس عالم عناصر متشکل است از عنصر بسیط و عنصر مرکب. عنصر بسیط 4 تا 314 تا به اختلاف، عنصر مرکب هم همین 3 تا است، جماد، نبات، حیوان. انسان هم از جمله حیوانات. این عالم عنصر. بعد از کره نار که میرید بالا، چسبیده به کره نار بنابر نظر قدیمی ها فلک قمر بود، بعد از فلک عطارد و فلک زهره و عطارد و شمس و مریخ و مشتری و زحل، بعد از فلک ثوابت و بعد از فلک الافلاک. اینم عالم افلاک بود که 9 طبقه بود، 7 طبقهش 7 آسمان، طبقه 8مش کرسی، طبقه 9مش عرش. اینه این تطبیقاتی بود که قدیمی ها داشتن. دلیلشون مشاهده بود و دلیلشون بر این همین فلک چیز دیگه بود که الان مورد بحث ما نیست، توضیح نمیدم. و دلیلشون بر نزدیک بودن ترتیبی که عرض کردیم، دلیلشون خصوفات و کسوفاتی بود که اتفاق میافتاد. بعضی از سیارات کسوف و خصوف پیدا نمیکردن، بعضی پیدا میکردن، فهمیدن که بعضی قبل از خورشید و بعضی بعد از خورشید، در اصل با دلایل همه کشف کردن و درست هم کشف کرده بودن، ترتیب رو درست کشف کرده بودن. منطقه از این مشکلات داشتن که خب امروزه یکی فرضیه دادن، دیروز فرضیه دیگه داشتن. در محاسبات هم درست محاسبه می کردن، قدیمی ها محاسبات درست بوده، امروز هم محاسبات قدیم رو قبول دارن. در تمام نوع حرکاتی هم که قائل بودن درست قائل بودن، منطقه توتیه نمیتونستن بکنن حرکات رو، میگفتن با نفس حرکات انجام میگیره. امروز فهمیدن که با قوه جاذبه که با قوه گریز از مرکز ترکیب میشه، مطمئن حرکت به وجود میاد. مثل این آتش سرخونی شما دستتون میگیرید میسرخونید، این قوه گریز داره، یعنی میخواد از دست شما در بره. این قوه گریز از مرکز، مرکز دایره که در اثر سرخش این آتش سرخون به وجود میاد همون دست شما است، این مرکز دایره است. این آتش سرخون در اثر گردوندن میخواد از دست شما جدا بشه، یعنی قوه گریز از مرکز داره، ولی دست شما به توسط اون حل به توسط اون سیمی که این آتش سرخون گرفته جذبش میکنه. این قوه جاذبه و اون قوه گریز از مرکز با هم ترکیب میشن، این چرخش به وجود میاد. امروزه اینطوری میگن، قدیمی ها چون اینو نمیدونستن، جاذبه عمومی کشف نشده بود، اینا معتقد بودن که نفسی در فلک موجوده که اون نفس این کارا رو انجام میده، یعنی ملکی مدبر این کارهاست و منافاتم نداره. خدا در قرآن میفرماد بر مدبرات امر، و ما هم داریم که تمام افلاک تحت تدبیر ملائکه به اذن الله دارن وظایفشون انجام میدن، تمام کواکب هیچ منافاتی هم نداره که نفس هم باشه، یعنی همون موجود ملکی اداره کنه، در این حال قوه جاذبه هم باشه، و چه بسا که همون قوه جاذبه ملک باشه، هیچیش معلوم نیست. علی حال تطبیقاتمون ممکن اشتباه باشه، ولی اصل مطالبمون درسته. اینکه این متحرک ها محرک میخواد همه درسته، ولی محرکش چیه؟ تطبیقات ماست. یه وقت ممکنه اونجور تطبیق کنیم، یه وقت اینجور تطبیق کنیم، چه بسا فردا این تطبیقات امروز هم باطل بشه یا کامل بشه. نمیتونیم ما بگیم که اصل مطالب باطله، بله تطبیقاتش احتمال باطلانش هست، ولی اصل مطالبشو شریعت امضا کرده، حتی فلک رو شریعت امضا کرده، کلون فی فلک این گسته همون. اما حالا مراد از فلک چیه؟ اختلافه. قدیمیه میگفتن فلک یک قسم سخت غیر قابل نفوذه و شفافیش که مانع دید نمیشه، لذا شما با این همه فلک هایی که طبقه طبقه رو هم قرار گرفتن، این آخرین ستاره های موجود در فلک هشتم را میبینی، این فلک های بین را هیچ کنون مانع دید شما نمیشن، چه بسیم شفاف هست مثل هوا میبینن، رنگ ندارن. اما امروزه میگه فلک همون مداریست که ما رسم میکنم. در قدیم هم قدیم، یعنی قبل از ارسطو هم میگفتن مدار، بعد از ارسطو، از ارسطو یا خود قبل از ارسطو، بعد از ارسطو فلک مطرح شد، دوباره برگشتن همون مدار مطرح شد. یعنی اینا تطبیقاتی است که ممکن اشتباه باشه ولی اصل مطلب درسته. علی الحال میخوام عرض کنم که عالمی که ما درش هستیم یا عنصریست یا فلکی همش هم قابل شهود، قابل رصد. حالا ما رصد نکرده باشیم دیگران رصد کردن، بهشون اسمیم هم داریم، برامون نقل میکنن و ما قبول میکنیم. البته توجه داشته باشید فلک با کوکب فرق میکنه، این در ذهنتون باشه، در آینده باش کار داریم. ما میگیم فلک قمر دور اون کره نار رو یا دور کره هوا رو احاطه کرده، یعنی مثل یک توپ مدور میمونه که تمام رو احاطه کرده، مثل زمین مثلا داخل این توپ قرار گرفته باشه، این فلکه. ولی کوکب قمر که همه زمین رو احاطه نکرده، یه گوشه پیدا شه، یه گوشه نگاش میکنید میبینید فلک کوکب قمر مثل یک سنجاق به یک قسمت از فلک کوبیده شده. کوکبای دیگه هم همینطور، کوکبای دیگه هم همینطور به صورت یک سنجاق در روی فلکشون کوبیده شده. فلک میچرخه، این کوکب رو هم در درون خودش میچرخونه. کوکب حرکت نداره، قدیمی هم میگفتن کوکب حرکت نداره، فلک حرکت داره. چند نوع فلک داریم، هر کدومشون حرکت مخصوص خودش داره و با این حرکات مخصوصه اون اتفاقاتی که در جو میفته همه توجیه میشه. اوج و هرگز توجیه میشه، رجعت و اقامت و استقامت توجیه میشه، پیدایش سال و ماه و شب و روز همه این هم توجیه میشه، همه با افلاک متعدد اون مقداری که لازمه. البته شب و روز همه به یک فلک بستگی داره، ولی بقیه افلاک متعدد که اینه ایشالله اگه در جای خودش باشه در بحث معاد همه باید مطرح بشه، یعنی کاملا اونجا با تمام اینا گفته بشه. اینجا الان ما داریم به طور اختصار رد میشیم، ولی در اونجا باید کامل گفته بشه. الان من یه مقدار توضیح دادم دیگه، در بعد از این اگه برخورد کردیم احتیاج به توضیح اضافه نباشه، مگر چیزی اضافه مطرح بشه که احتیاج به توضیح اضافه خواهیم داشت. الان هم که شبهای اواخر پاییز و نزدیک زمستانه، سه تا از سیارات به وضوح در آسمان دیده میشن، یکی مشتریه، یکی مریخ، یکی زحل. این ستایی که ماورای شمسن، فلک در فلک پنجم که مریخه، ششم که مشتریه، هفتم که زحله، از همه زیباتر زحله. شما ملاحظش بکنید نزدیک سحر قبل از اذان صبح، حدود اذان طرف مغربه، طرف مغربه خیلی زیباتر از بقیه جلوه میکنه، با اینکه کوچکتر از مشتریه ولی خیلی زیباتر از مشتریه. علتش اینه که سه تا نوار رنگی درشه ولی با چشم غیر مسلح اون نوارا دیده نمیشه، به نظر میشه که جزء خودشه. ستاره مریخ هم ستاره قرمز، یعنی با بقیه فرق داره و لذا قدیم بهش میگفتن ستاره جنگ، رنگ خون بود، رنگ خون بودش بودن ستاره جنگ. اون با اینکه نزدیکتر به زمین از زحل نورش کمتره، ولی زحل به خاطر اون حلقاتی که داره خیلی پر نوره. مشتری از زمین خیلی بزرگتره، الان دقیق یادم نیست، به نظرم 1300 برابر زمینه احتمالا، ولی نورش کمتر از زحل دیده میشه، به خود کبدتر از زحل است. ولی خب همین ستا سیاره نورشون پیداستی با بقیه ستاره ها فرق میکنه و به خصوص زحل آخرین ستاره است که صبح غروب میکنه، یعنی تا اون آخر شما اینو میبینید، یه دیگه وقتی که هوا کاملا روشن شد محت میشه. بله؟ با چشم اینا دیده میشه، ولی نه حلقات دیده نمیشه، حلقات با چشم دیده نمیشه، با وسیله باید دیده میشه. قدیمی ها حلقات زحل رو نمیدونستن، جدید که دستگاه درست شد حلقات رو کشف کردن، حلقات هم رنگی هست. و هر کدوم از این سیارات دوباره قمر دارن، همونطور که زمین یه دونه قمر دورش میچرخه، مشتری الان دقیق یادم نیست 9 تا قمر داره یا 12 تا، 12 تا قمر دورش میچرخه. عالم فوق العاده است. حالا یه روز انشالله بحث بشه من یه نظر تقسیم میکنم تا معلوم بشه که قدیمی چقدر عالم ماده رو کوچیک میدیدن و الان کشف شده که چقدر این عالم بزرگه. عالم ماده تنها قابل تصور نیست، فقط همین عالم ماده، یا به تعبیر دیگه همین آسمان اول. آسمان اول قابل تصور نیست، چه برسه به آسمان های بعد که میگن آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقه این فیصلات میشه انگشتر سی تو بیابون بندازه، انگشتر در مقابل بیابون چیزی نیست. آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم چیزی نیست. تازه آسمان اول میگن بعد از این کهکشان هایی که 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره، بعد از این کهکشان ها هم هنوز آسمان اول ادامه داره. و یا خورشید رو میگن که با تمام اطرافیانش که زمین نیکرد اطرافیانشه با سرعت به خط مستقیم داره به سمت بی‌نهایت داره، به خط مستقیم نه به خط مدبر، میتونه چه بره دور بزنه، مستقیم میره، به کجا میره معلوم نیست. یعنی اینقدر این فضا بزرگه که این همه میلیارد ها سال خورشید خلق شده داره با این سرعت میره، هنوز به آخر نرسیده. این تازه آسمان اوله. بعد آسمان دوم که آسمان اول در مقابلش که هر وقت این فیزلات چه خبر اصلا معلوم نیست. اینی که میگن ما واقعا نمیشناسیم خدا رو، ذره اگه بشناسیم هیچ دست با خطا نمی کنیم. یعنی قدرت فوق العاده اگه ما بشناسیم خطا نمی کنیم. علت این که خطا میکنی نمیشناسیم. معصومین چرا معصوم بودن؟ چون عالم بودن. چون عالم بودن معصوم بودن. اسمت امر غیر اختیاری نیست، امر اختیاریه. اونا علمشون بیشتر از ما بود، لذا هیچ دنبال گناه شما فکر گناه نمیشد. یعنی میدونستن خدا رو حاضر میدیدن در گناه نمیشد. هیچ چه نظری ندارم، هیچ آسمان اول دوم و سوم فعلا جزء مجهولاتیست که کشف نشده تا آینده چی پیش بیاد. حالا این تا آسمان هستم، بعدش تازه کرسیش، بعدش عرشه. اینا اونش معلوم نیسته خبر. تازه عرشو کان عرشو علال ما، اون ما چیه؟ هیچیش معلوم نیست. وسط کرسی و سماوات و الارض، عرش تازه فوق کرسیه. وقتی میگه رب العرش در تفسیر میگن خدا رب همه چی هست، چرا میگه رب عرش؟ و جواب میدن اگه رب عرش باشه رب همه چی هست، تو عرش همه رو احاطه کرده. اگه کسی رب عرش باشه رب درون عرش همش بگیر. خب اینا به درد منبر میخوره، ما بریم دوباره تو بحث کلام. و اما ثانیه، اما ثانیه فضروریتون، اما مقدمه دوم که گفتیم کل من کانش از آلکه ها و آلمون، هر کس که افعالش محکم است و متقن است و عالم است، دلیل امیست بدیهی، ضروری یعنی بدیهی. لأن ضرورت قاضیتون به ان غیر العالم یستحیل منه وقوع الفعل المحکم المتقن مرتن بعد اخرى. ضرورت حکم میکند، یعنی عقل به طور بداهت حکم میکند که غیر عالم ممکن نیست از او صادر شود فعل محکم متقن. این متقن رو دقت کنید، لفظ متقن که در اینجا آمده نشون میده که مراد از حکمت چیست. مراد از حکمت، حکمت در مقام عمله، نه حکمت در مقام علم. کار حکیمانه است، یعنی کار متقنه. مرتن بعد اخرى، صدور فعل محکم و متقن از یه نفر بالاتفاق ممکن است، اما مرتن بعد اخرى از یه جاهل، اشتباه گفتم از یه نفر، از یه جاهل به طور اتفاق ممکن است، اما از یک جاهل مرتن بعد اخرى ممکن نیست. یعنی تکرار دیگه نمیشه. اگه ببینی فعل متقنی داره تکرار میشه، معلوم میشه فاعل عالمه، جاهل نیست. پس ضرورت و بداهت حکم میکند که اگر موجودی کارهای محکم رو مرتن بعد اخرى، یعنی مکررن انجام داد، حتما باید عالم باشه. مقدمه دوم ثابت شد، با ثبوت مقدمه دوم نتیجه گرفته میشه که فالله تعالی عالمه. این دلیل اول. حالا وارد دلیل دوم میشیم که دلیل فلسفیه. در دلیل دوم که فلسفیه، باز ما یه مقدمه اولا که سقراط داریم، یه مقدمه ثانیه که کبراس داریم، این هر دو باید اثبات بشن تا نتیجه بگیریم. دلیل به این صورتی، الله تعالی مجردون، و کل مجردین عالمون به ذاتهی و به غیرهی. نتیجه فالله تعالی عالمون به ذاتهی و به غیرهی. همه شو اثبات میکنیم، همه رو اثبات میکنیم انشاءالله. پس الله تعالی مجردون، این یک مقدمه که احتیاج به اثبات داره. کل مجردین عالمون به ذاتهی و به غیرهی، این مقدمه دوم که این هم احتیاج به اثبات داره. بعد نتیجه میگیریم که فالله تعالی عالمون به ذاتهی و به غیرهی، که نتیجه دیگه تمام کار. ببینید فقط ما دوتا مقدمه رو اثبات کنیم دیگه وظیفه نداریم، نتیجه رو میگیریم. مقدمه اول اثباتش چون حوالهی آسونه، حوالهش بگیم به جای خودش، بگیم در جای خودش که رسید ما بیان میکنیم که خدا مجرد، در جای خودش ثابت میکنیم که خدا جسم و جسمانی نیست. بله جاش کجا فرم نیست میشه، جاش که نباهشیش که صفاتی که ما ذکر میکنیم، بالاخره صفات خدا رو یکی پس از دیگری ذکر میکنیم، یه جا میرسیم که صفات سلویه ذکر میشه. یعنی میگیم خدا جسم نیست، جسمانی نیست، اونجا نتیجه میگیریم که مجرده، چون موجودات بیش از سقص نمیتونن داشته باشن که بیانش خواهد آمد، یا باید جسم باشن یا جسمانی باشن، یا اگر این دوتا نیست مجردن. ما ثابت میکنیم که خدا جسم و جسمانی نیست، و چون فرض چهارمی نداریم با ابطال دو فرض، فرض سوم که تجرد نتیجه گرفته میشه. اگه فرض چهارم داشتیم با فرض چهارم هم باطل میکردیم، اما ما فرض چهارم نداریم، سه تا فرض بیشتر نداریم. یکی اینکه جسم باشد، دومی که جسمانی باشد، سومی که مجرد باشد. وقتی ما دو فرض باطل کردیم، لا یبقا جز فرض سوم که متعین میشه. ما همین کارو خواهیم کرد در جای خودش، یعنی اونجایی که صفات سلبی رو مطرح میکنیم، اونجایی که جسم بودن و جسمانی بودن خدا رو نفی میکنیم، اونجا تجرد خدا ثابت میشه. جسم و جسمانی هم الان توضیح دادم یعنی چی. جسم عبارت از موجودی است که جایی رو اشغال میکنه، حالا چه اون جسم به صورت مایع باشه، چه به صورت جامد، چه به صورت گاز، همین اندازه که جایی رو اشغال کنه میشه جسم. که البته باید ابعاد هم داشته باشه، ابعاد ثلاثه، قابلیت ابعاد ثلاثه هم داشته باشه، که حالا انشاءالله وقتی رسیدیم جسم هم در جای خودش معنا خواهیم کرد. جسمانی یعنی موجود، چون الان جسم که شما یک تعریف روشنی داره، یعنی جسم میشناسیم، لذا الان احتیاج نداریم که اون تعریفی رو که در آینده خواهیم داشت اینجا مطرح کنیم، به همون شناختی که از جسم داریم اکتفا میکنیم. جسم روشنه و جسمانی یعنی چیزی که حلول در جسم بکنه، چیزی که حلول در جسم کرده میشه جسمانی. مثلا این نیروی تحریکی که در بازوی ماست، یا نیروی راه رفتنی که توی پای ماست، این نیرو جسم نیست، اما توی پای ما حلول کرده، توی بازوی ما حلول کرده، این میشه رسیدیم جسمانی. یا همون قوه باصره که عرض کردم، یا قوه سامعه که میگن مفروش است در پرده سماخ، یا قوه ذائقه که در اثر موجود در روی زبان حاصله، اینا تماما قوای جسمانی هستن، جسمانی هستن نه جسم، مجرد هم نیستن، چون حلول در جسم کرده. انشاءالله بحثش میاد که جسم چیست، جسمانی چیست. فکر میکنم همین مقدار بحثم بالاخره مطلب رو فهمون. خدا ثابت میشه که نه جسم است نه جسمانی، نتیجه گرفته میشه که مجرده. پس مقدمه اول که الله تعالی مجردون باشد در جای خودش ثابت خواهد شد، و ما در اینجا به عنوان اصل موضوع فعلا میپذیریم. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم به دو بخش تقسیم میشد. یک بخشش این بود که عالمون به ذاتهی، کل مجردن عالمون به ذاتهی. یه وقتیش این بود که کل مجردن عالمون به غیرهی، به ذاته رو جدا اثبات میکنیم، به غیره رو هم جدا اثبات میکنیم. بعد هر دو مقدمه که اثبات شد نتیجه گرفته میشه. حالا عبارت توجه کنید، همین مقدارشی که خوندم که توضیح دارم بخونم. البته ثانی انه تعالی مجردن، این یه مقدمه، و کل مجردن عالمون به ذاتهی و به غیرهی، این دو مقدمه. نتیجه اینه که فالله تعالی عالمون به ذاتهی و به غیرهی، که شکلن شکل اوله، انه تعالی اشتر مجردون اوسط، کل مجردون تکرار اوسط، عالمون به ذاتهی و به غیرهی اکبر. و همونطور که توجه میکنید مجرد که حد وسط است و تکرار شده محمول است در قضیه اول، موضوع است در قضیه ثانی، پس میشود شکل اول. و بیجور انتاج اما صغرا که انه تعالی مجردون باشد، این صغرا و این کانت ظاهرتن و ما هم قبولش داریم، لیکن بیانش یعطی فی ما بعد، اون وقتی که استدلال میکنیم در این که خدای متعال لیسه به جسمن و لا جسمانه. و اما کبرا، اصلا کبرا دو بخش داره، ما دو بخشش جدا جدا اثبات میکنیم. اما بخش اول که خدا عالم به ذاتشه یا اصلا مجرد عالم به ذاتشه، البته توجه کنید دلیل مال فلاسفه است، مال حکماست. حکما خدا رو مجرد میدونن، عقول رو مجرد میدونن، نفوس فلکی و نفوس ما رو مجرد میدونن. البته نفوس فلکی رو همه حکما مجرد نمیدونن، ارسطو مجرد نمیدونه، نفس فلکی رو ارسطو مجرد نمیدونه، ابن سینا مجرد میدونه، فخر رازی قائل به دو نفسه، یکی غیر مجرد یکی مجرد، صدرا قائل به دو مرتبه از یک نفسه، یک مرتبه مجرد یک مرتبه غیر مجرد. در باره نفس فلک این چهار تا قول هست که اونم اگر لازم باشه در یک موضعی که بحثت توضیح خواهم داریم شد اگر لازم شد. این همه به نظر فیلسوف مجرده. ما معتقدیم که هر مجردی اگر چیزی پیشش حاضر شود اون چیز را درک می کند. کل مجردین اگر چیزی پیشش حاضر شود درک می کند. چرا درک می کند؟ چون موجود مجرد موجود نورانی است، اون هم به نور معنوی نه به نور ظاهری. نور ظاهری هر چه در مقابلش باشد روشن میکنه، نور معنوی هم هر چه در مقابلش باشد روشن میکنه، به روشنی معنوی که علم است. این واضحه تقریبا. نور حسی همه چی رو روشن میکنه به روشنی حسی، نور معنوی هم روشن میکنه به روشنی معنوی. شما اسم روشنی معنوی رو کشف میزنید، کشف فسنه. پس هر چیزی که در تیرش یک موجود مجرد قرار بگیره معلوم او واقع میشه، اما به شرطی که اون چیزی که در مقابل امر مجرد واقع میشه خودش مستور تحت یک سطر و پردهی نباشد. اگر مستور بود روشن نمیشه. مثلا چشم ما پشت پرده رو نمیبینه، همچنین عقل ما چیزهایی که پرده در مقابل عقل ما به حساب میان نمیذارن عقل ما ماورایشون رو ببینه. پس تمام قوای ادراکی اگر به یه پردهی و یه سطری برخورد کنن ماورای اون سطر رو نمیبینن. ساتری که مانع علم است، دقت کنید، ساتری که مانع علم است در جهان وجود چیزی جز ماده نیست. هرگاه ماده در جایی حاضر باشد به همون مقدار حضورش مانع علمه. این نمیذاره ما به چیزی عالم بشیم. ما رویه این مادرون عالمیم، درونش عالم نیستیم، مگر این که قوای ادراکی ما چنان قوی باشد که این ساتر رو بشکافه تا عمقش بره. مجردات عالیه این چنین هم مادرم کشف میکنن، مادیرم کشف میکنن، ولی قوای ادراکی ما نه. قوای ادراکی ما ماده حائلشه، مانعشه. بله؟ نه، اون در جای خودش پس میشه، هیچ که ذات خدا عالم میشه جز خود خدا، به قول مجردم عالم میشه. اون هم تطلبونه هم کما تطلبونه کما تطلب، بله، اون هم طلب میکنن خدا را همون که جستجو میکنن، همون که شما جستجو میکنن. روایت داریم اونها جستجو میکنن خدا را همونطور که شما جستجو میکنن، اونها نمیرسن شما نمیرسن، منتها اونها به حد خودشون درک میکنن ما به حد خودم. حالا الان توضیح میگم همه چی روشن میشه. شما این چند شبی که در خدمت نشستم یافتید که من خیلی پر حرفم، یعنی هیچ مطلبی رو رها نمیکنم تا اون تا همه چیزش رو بگم. حالا گاهی ممکنه یادم بره مطلبی رو بگم، ولی تا جایی که ممکنه همه چی میشه. انشالله یک چیزی میرسیم، همه چی روشن میشه وقتی از این برهان بیرون آمدیم این ساله سیدی باقی نمیمونه. عرض می کردم که اون که مانع تعقل ماده است. اگر چیزی مادهش رو ازش گرفتیم اون پیش ما حاضر میشه، خودش حاضر میشه. اگر همراه ماده بود با ماده حاضر میشه، یعنی من این ساتر رو میبینم، درون این ساتر نمیبینم، ولی اگر ماده ازش گرفته بشه خودش دیده میشه، یعنی این ساتر برطرف بشه خودش دیده میشه. اگر مجردی پیش مجردی حاضر شود، دقت می دانی تعبیر، مجردی پیش مجرد حاضر شود، اون مجرد این مجرد رو عالم میشه، اون مجرد این مجرد رو عالم میشه. این البته بیشتر از این در مقدر بحث دوم توضیح داده میشه، الان به همین مقدارش که احتیاج داریم اکتفا میکنیم. خب خدا ذات هست یا هر مجردی، خدا که میگیم از باب نمونه است، اون بحثمون در خداست، الا داریم میگیم کل مجردی، هر مجردی خودش پیش خودش حاضره و هیچ حائلی به نام ماده و پرده های دیگه در کار نیست. هر مجردی خودش پیش خودش حاضره، پس هر مجردی به خودش عالمه. چرا؟ چون عرض کردم مجرد مجرد نوریست، هر چی که پیشش حاضر بشه عالم میشه. از طرف این شیء هم خودش پیش خودش حاضره، پس به خودش عالمه. علم هر شیء به خودش ضروریست، به شرطی که اون شیء مجرد باشه، و الا موجود مادی به خودش عالم نیست، جماد به خودش عالم نیست، موجود مجرد به خودش عالم نیست. در عالم باید پرده نباشد، در معلوم هم باید پرده نباشه. دو تا موجود بی پرده در مقابل هم قرار بگیرن، هم دیگر میگیرن. حالا شیء خودش هم پیش خودش حاضره، چون خودش پیش خودش حاضره پس خودش رو میبینه، یعنی به خودش عالمه. نخیر، اصلا مجرد معنیش همینه. ماده غیبته، ماده تاریکیست. اگر ما این ماده رو گرفتیم نورانیت هست. ببینید ما معتقدیم که همه موجودات رو خدا خلق کرده. فلاسفه میگن نحوه خلق به این صورته، فلاسفه میگن، این استدلال مال فلاسفه است، لذا ما حرفامون رو وقتی اون مبانی فلاسفه میگیم، حالا درست و غلط به گردن خودشون، ما داریم حرفاشون رو توضیح میگیم. فلاسفه معتقدن که خداوند منبع نوره و از این منبع نور، نور ساطع میشه. این نور هر چی بیاد دورتر بشه از منبع نور، کمرنگتر میشه تا جایی که دیگه با ظلمت آمیخته میشه. اونجاست که ماده مطرح شده، ماده ظلمته. اون قسمت های بالای نور که موجودات مجرد رو تشکیل میدن، اونها خالی از ماده، صرف روشنایی. روشنایی دیگه توش ابهام نیست. این پایینا که میاد آلوده با ماده میشه، اون وقت چه بر میشه؟ غیبت، ظلمت یا سایه و امثال ذالک، اون وقت میشه به وجود میاد. اونجاست که علم برای بعضی ها از بین میره، برای بعضی ها کمرنگ میشه، ولی قسمت های بالا علم هست. منتها اینو توجه داشته باشید، جواب شما رو برم عرض میکنم، توجه داشته باشید که پایین شیعی که هست به پایین تر از خودش کاملا اشراف داره، رضا عالمه به طور کامل، به بالاتر از خودش اشراف تام نداره، لذا موجودای پایینی به بالای خودشون کاملا عالم نیستن. و چون خدا از همه بالاتره، هیچ موجودی به او کاملا عالم نیست، ولی او به همه عالمه، چون اشراف بر همه داره، احاطه بر همه داره. این البته جواب شماست، تفصیلش به جای خودش شد. حالا عبارت توجه کنید، بخش اول کبرا رو داریم اثبات میکنیم، اثبات کردیم، داریم از اون همه اثبات کردیم، البته اون بقیهش اثبات نشدیم. اینا اثبات نه، ببینید مجرد رو، مجرد رو ما به موجود نورانی میگیم، اصلا ما مجرد رو به موجود نورانی میگیم دیگه، نحتاج به اثبات نداریم. موجود مادی یعنی موجود تاریک، به قول شیخ اشتا میگه قصد، قصد این ظلمت. نور معنوی، نور معنوی. الان شما ببینید نفستون نور داره اما بدنتون نور نداره. نور نور معنوی ها، نه نور چراغ و خورشید اینا. نفستون یک چیزهایی رو الان داره درش میکنه، شما اینو به وجدان که میآوید، بدنتون چیزی رو درش نمیکنه. نه یا این قوه لامسه، که قوه لامسه هم از شعب نفسه، از ابزار نفسه. شما مثلا این نفس رو از بدن بگیرید، این جسد نیت هیچ درک نمی کنه. بدن ما همون جسد در واقع، اون نفسه که کنارش قرار می گیره یا درش حلول می کنه یا برش اشراف داره، هر چی بگیم اون نفسه که این بدن رو آگاه می کنه. یا مثلا این بدن عالم می شه به یه چیزی از طریق لامسه. نفس شما بگیرید قبل لامسه و باسره و همین رو تطیل می شه و این جسد هیچ کار نمی کنه. ماده اینه، ماده اینه که نور نداره، هیچ کارم نمی کنه. اما وقتی نفس کشته باشید میبینید که یه چیزهایی رو کشف میکنید، چشمتون هم ببندید تو همون عالم خودتون میبینید یه چیزها باتون مکشوفه. اون کشف کردنها در اثر نورانی بودن شماست. تعبیر تعبیر شاعرانه نیست، تعبیر واقعیه. یعنی واقعا شما یه نفس نورانی دارید، منتها نورانی نه نور حسی، نور معنوی. من تأکید میکنم نور معنوی که روشن باشه، یه باز خلط نشه با نور حسی. بله. چرا؟ نور معنوی ضعیف داریم، نور معنوی قوی داریم، نور معنوی بی نهایت داریم. همونطور که نور حسی مختلفه، نور معنوی هم مختلفه. این که نور معنوی وقتی ضعیف باشه میشه محدود، متوسط هم باشه میشه محدود، قوی هم باشه میشه محدود، فقط بی نهایتی که محدود نیست. همه اینا نور هم دیگه. شما به نور حسی مقایسه کنید نتر روشن میشه، ولی توجه داشته باشید که نور معنوی داره نور حسیه، فقط مقایسهش کنید. ببینید یه نور مثلا حسی خیلی قوی دارید مثل خورشید، اصلا نمیشه روش نگاه کرد. اشعهشو ملاحظه کنید، اون اشعه ای که نزدیکشه اونم نمیشه نگاه کرد. یه خود پایین‌تر یه تاریک‌تر میشه، قابل رؤیته. یه خود ببرین تو پستوی اتاق میبینید که تاریک شد، دیگه اصلا دیده نشد. نور داره میاد ولی نمیتونه روشن کنه، اینقدر ضعیف شده. پس نور حسی داریم که قوی باشه، متوسط باشه، ضعیف باشه. نور معنوی هم نمیتونه، نور معنوی هم نمیتونه. لازم نیست که حتما بی‌نهایت باشه. نور معنوی محدود هم هست. نه، و در صورتی میتونید حس کنید که بر خودتون اشراف داشته باشید. شما فقط عالم به وجود خودتون هستید، عالم به ماهیتتون نیستید. مگر اینکه اینقدر مقامتون بالا بره که در سلسله علل قرار بگیرید و مثل حضرت جبرئیل بشید، که حضرت جبرئیل بر نفس شما اشراف داره، شما اونطور بر نفس خودتون اشراف پیدا کنید، وقت میبینید نفستون چیه. حتی نورش هم مشاهده میکنید. کسانی هستن نفسشون میبینن، عرفای بزرگ، نفسشون از قالب خالص میکنن و میبینن. ازشون به پرسیشون میگه نورانی.
لازم هست نیه که الان خداوند تا خودش نسبت به خودش اشراف داشته و جدارت به خودش رو درد تام بکنه.
خودش خودشه، حضور داره خودش،
اشراف داشته و جدارت
خودش پیش خودش حاضره. خودش بفرمایید و خودش اشراف داره. بله، حالا میفرمایید آیا میشود کسی بر خودش اشراف داشته باشد؟ آیا میشود کسی پیش خودش حاضر باشه؟ بعضی گفتن نه. کسانی که علم خدا رو به ذاتش منکر شدن، بعدن قولشون مطرح میشه. گفتن خدا نمیتونه به ذات خودش عالم باشه، چون اگه بخواد به ذات خودش عالم باشه معناش اینه که ذاتش پیشش حاضر باشه. و حضور یعنی دعیت، یعنی اسمینیت، و ذات شی با خودش جتا نیستن که یکی پیش یکی حاضر باشه. این ما جواب خواهیم داد، جواب خواهیم داد در اشکال در ما بارده که ما چی رو پیش خودمون حاضریم و ما چی رو به خودمون علم داریم. اختصاص به خدا نداره. در علم به ذات اشکال مطلقه هست، جوابش هم خواهیم داد انشاءالله. هیچ اشکالی نداره. اینکه
محدودیت سایر مجردات ما با رفت و حوضت نور بسابت نداره، اینکه بعد سال رفت گفتم که خدا من در این وسط امیره و این نور با تشکات بگیر تاریخ میشه به ماده میرسه و میتونه از این تاریخ ترشه. من محدود نداره،
خدا رو محدود نکردم، فیض خدا رو محدود کردم. شعاع فیض خداست، اون شعاعی که از خدا ساطع میشه فیض خداست، فعل خداست. اینو دارن محدود میکنن، خود خدا محدود نمیشه. خود خدا اون منبع بی‌نهایت. این نوری که ساطع میشه اینا محدود میشه، اینا که فیض خداست، خود خداش نیست، شعاع الهی است. بله؟ نه چرا؟ شما خدا رو مثل این که تو مکان داری فرض میکنی؟ همون یه جا داری؟ یه جا داری فرض میکنی؟ من توضیح نمیتونم بدم، نمیتونم وارد بحث بشم که این رو بگم چی میشه؟ که خدا بشه نامحدود، فقط قبول کنی که خدا نامحدود، بخوام وارد بشم، اولا بیش از یه جلسه وقت میخواد، ثانیا خطرش بیشتر از استفاده است، کافر المحض خطرش بیشتر از استفاده است. در همین مقدار که عرض میکنم استفاده کنید به نفعتونه، وارد بعدی و باعث بشین خطر نشه. بله اگه خدا لامپ باشه، بله بله یک چه رو مقایسه کنید یه مثالیه، مثال یه مقدار رزنسی مطلب روشن میکنه، ولی خیلی کم فرق بین مثال و ممثل، خیلی فرق هست، اون بی نهایت، این متناهیه، اون نور معنویش، این نور حسیش. حالا انشالله بمونه به جای خودش، میرسید به مباحثی که این حفاتیش هست. بله؟ بعضی جهاز البته. نه حالا شما قبول کنید که این حرفی که داشتم هیچ کدام خدا رو محدود نمی کنه. اما چطور محدود نمی کنه؟ این اشاره به جای خودش، فقط اشاره می کنم که کل ما سوا، اشاره می کنم که ایشی نفهمه، کل ما سوا شأنیست از شؤون او و همین مقدار. برگشت رو بگم می فهمید یک کنیش نگه
بله.
عالم همه وجوده، منتها وجود به دو قسم تقسیم میشه، وجود واجب و وجود ممکن. عالم همه وجوده، یعنی اصلا عالم که حالا عالم یعنی ماسرالله، وجود مشاکک یعنی یه بخشش واجبه یه بخشش ممکنه. این حرف حالا سپس حرف عرفا یه چیز دیگه است که فقط یه وجود داریم و هو الله تعالی، بقیه موجود نیستن، بقیه وجود نیستن، چی هم حکایت وجودن، این هم بمونه برای جای خودش. یه بهتره که عرض میکنم رها کنیم بحثه، چون مناسب جلسه نیست، همین مقدار که الان عرض شد کافیه، تازه اضافه بود. و عمل کبرا، اثبات بخش اول کبرا، فلان کل مجرد فان ذاته حاصله لذاته لا لغیره، هر مجردی این چنینه که ذاتش برای خودش حاصله، برای غیرش حاصل نیست. این یه مقدمه. و کل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلک المجرد، هر مجردی که مجرد دیگه پیشش حاضر بشه، اون مجرد اول، این مجرد حاضر شده رو تعقل میکنه. لعنا لا نعنی به تعقل الا الحصول، تعقل یعنی حصول، اگر چیزی پیش مجردی حاصل شد تعقل رخ داده دیگه، تعقل یه چیزی مازاده بر حصول نیست، صرف این حصول تعقله. همین اندازه که چیزی پیش چیزی حاضر شد، هر جا مجرد بودن تعقل تحقق پیدا کرده، نه تحقق پیدا می کند بعد از حضور که تعقل بشه از چیزی غیر از حضور، خود همین حضور تعقله. فایزن کل مجردون فاینه او عاقلون لذاته. اینم نتیجه به مقدم اول این بود که کل مجردون فاینه ذاته او عاصلتون لذاته هیلال غیره، که روشن هر مجردی ذاتش بر خودش حاصل، موجود مادی ذاتش برای ماده حاصله. دقت کنید، موجود مادی ذاتش برای ماده حاصله، ولی موجود مجرد ذاتش برای خودش حاصله. یعنی در ماده حلول نکرده تا برای ماده حاصل باشه، خودش قوام دارد به خودش، ذاتش برای خودش حاصله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلک المجرد، نتیجه فایزان کل مجرد فانه عاقل لذاته. اینا به شکل اول تنظیم شده که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا. کل مجردن اثر ذاته و اصلتون به ذاتهی اوسط، کل مجردن حصل ذاته، کل مجردن حصل له مجردان، یعنی کل مجردن حصل له ذاته، فإنه این تکرار اوست، فإنه عاقل لذلک المجرد، یعنی فإنه عاقل لذاته اکبر، نتیجه داده میشه که فرضاً کل مجرد فإنه عاقل لذاته. فرق نمی کنه عاقل لذاته با عالم لذاته، در اینجا فرق نمی کنه. البته بعضی ها عالم به ذاتشون هستن، عاقل لذاتشون نیستن. چون عالم بودن چند جوره، کسانی که به درجه عقل نرسیدند عالم به ذاتشون هستن، عاقل لذاتشون نیستن، ولی اونایی که عاقل به ذات هستن عالم به ذات هم هستن. این اگر لازم بود توضیح بدن، این توضیح اشکالی نداره، مثل اون یکی ها نیست که عبا دارم هستن، این توضیح اشکالی نداره. اگر توضیح خواستین فردا شب بپرسید، براتون توضیح میدم. امشب همین مقدار بس باشه. بقیه مقدمه، بقیه کبرا رو انشاءالله بعدا اثبات میکنیم. این مقدارم که اثبات کردیم، اگر نکته مبهمی پیش مونده سوال کنید، جواب میکنم انشاءالله جلسه آینده میکنم.